آقا سلام علیکم، صدای منو دارید؟ سلام علیکم آقا یوسفی. علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. اون درس قبلی هم عرض کردم، یادم رفت روایتی ببینم از امام هادی، وقتی میام اینجا یادم میفته. خب ما بحثمون در جلسه قبل اینجا بودیم که این خوب تعامل بشه. ما میخواستیم این حق در سرقفلی را تصحیح کنیم، ببینیم شرعاً میشه تصحیحش کرد یا نه. اونم سرقفلی نه معنای حق کسب و پیشه جدا کردیم، بلکه به همین معنا که این آقای موجر قیمت اجاره میده این مغازهش را، چون مربوط به مغازه ها و ایناست، اجاره میده مغازه را با قیمت فرضی متعهد میشه، این به قیمت کمتری اجاره میده و متعهد میشه که اینو بیرون نکنه، و اگه خواست بیرونش کنه راضیش کنه با یه مبلغی، و فرض کنید که قیمت هم همیشه یه قیمت پایینی باشه، یا همون قیمت اولیه که بره اجاره اوله بره سالهای بعد تثبیت بشه متعهد میشه، یا قیمتی که متناسب با اجاره با سرقفلیه، که اگر زیاد هم میشه قیمت اجاره خیلی کم بالا میره. اونطور نیست که بله مثل اجاره های بی سرقفلی نیست، متعهد به این چیزا میشه، و اگه مستأجر هم خواست بره مدتش تمام شد خواست واگذار کنه به دیگران، این مانع نشه، همین سرقفلی اینجا رو به دیگری واگذار میکنه و مالک هم باید اجاره بده این رو به دیگری. این شکل این تعهدات بود سرقفلی به این معنا که رفعیت از یه سری حقوق خود مالک، از اون حقوق خودش که مال مالکیت مالکه رفعیت میکنه مقابل گرفتن یه جور پولی به نام سرقفلی. اینم گفتیم برمیگرده چه در ضمن خود اجاره نامه اینا شرایط بیاد اگه به شکل شرط بخواد باشه، چه عقد جدایی بخواد باشه، مخصوصا اونجایی که مستأجر اول بخواد عقد سرقفلی با مستأجر دوم ببنده عقد سرقفلی، که نوعاً دو تا عقد نامه است، یکی با مالک به عنوان عقد اجاره و یکی با خود اون مستأجر بعدی که مستأجر دوم میبنده که مال سرقفلیه، چه دو تا عقد نامه باشه، چه یکی باشه که اونجایی که مالک اول بخواد با مستأجر اول، همون مالک با مستأجر اول بخواد اینو ببنده، میتونه در ضمن همون یک عقد نامه یک عقدم بیاره، همون عقد اجاره، این تعهدات رو اینجا بیاره، به شکل شروط باشه. گفتیم اشکالش چیه؟ به شکل توکیل. نوع اولش هم که شرط در ضمن عقده برمیگرده به دو تا معامله است بلاغ، ولو در ضمن اونجا شروط داره ذکر میشه، در ضمن یک عقد نامه است، این لبش به دو تا عقده، یک عقد اجاره است که منافع این را تملیک میکنه به طرف، منافع این دکان را مثلا در مقابل یه مال اجاره ای، و یک پولی میگیره مالک میشه مقابل یه سری تعهداتی، این پول به نام سرقفلیه مثلا، این کار داره یه سری تعهداتی، یه سری رفعیت هایی از حقوق خودش مقابل اونها. اینو میخواستیم تصحیح کنیم این شکل را، که رسیدیم اینجا که آیا با اوفو بالعقود میشه درست کرد یا نه. عمده چیزی که اینجا داریم، راهی که داریم، یکی همون ارتکاز عامی که در بحث حق الابتکار گفتیم، بعدن ارتکاز عامی قبلا درست کرده بودیم، یکی با اوفو بالعقود، ولو راه قبلی که تمسک بلا ضرره اینجا نمیاد که بخوایم یک کاری داره اون میکنه که ضرریه، اون بحث اونجا جا نداره. خب از راه عفو بالعقود اگه بخوایم بیایم جلو، باید بگیم خود این یک عقده در نظر عرف، یعنی که من بیام یه پولی بگیرم من مالک مقابل یه سری تعهداتی که دارم میدم یا یه سری رفعیت هایی که میکنم از حقوق خودم، خود این یک عقده، گره بستن دو تا التزام با هم دیگه است، و دارم انشاء میکنم در اینجا، یه جور انشایی دارم، الان انشاء دو تا التزام ها ایجاد این دو تاست، بگی انشاء مثلا دو تا اعتبار باز در اینجاست، و این متفرع پابند بودن و ملتزم بودن به اون دوتا اعتبار بشه بستن، گره بستن، مثلا دوتا گره به هم پیوند دادن، که مال التزام وفاییه نه مال اصل اعتباره و التزام اوله، که در جای دیگه قبلا توضیح دادیم همه اینا را، درسته؟ آقایون دیگه مطلع هم. خب الان در اینجا باید بگیم آیا این عقده یا عقد نیست، هم عنوان عقدیت رو میخواییم درست کنیم، هم ببینیم آیا این معامله خاصیست، عقد جدیدیست، یا همون اصلا عنوان بیع برش منطبقه، که در عرف میگن من فروختم سرقفلی را، اینطوری میگن فروش سرقفلی میرسن، سرقفلی اینجا رو فروخته. خب سرقفلی حقه، آیا حق را میشه فروخت یا نمیشه فروخت؟ اگه بشه فروخت اصلا عنوان بیع صادقه، در اینجا بیع میکنه، هم عنوان خاص بیع هم عنوان عقد بودن، بیع که شد عنوان عقد هم میاد دیگه، دوتاش هست. و این متوقع بر این است که ببینیم این کاری که عرف میگه که من فروختم سرقفلی را، آیا در اینجا درسته این حق را میشه فروخت یا نه. این برمیگرده به بحثمون که آیا متعلق بیع یعنی مثمن میتونه حق باشه یا فقط عین باشه، برمیگرده به اون بحث. وقت در اینجا الان یک بحث این است که اینا که میخوان بگن حق را نمیشه فروخت، نمیشه متعلق به باشه، اینا حرفشون چیه؟ چرا اینطور میگن که نمیشه؟ یکی خود روایت اگه داریم، روایت چی میگه؟ میگه میشه فروخت یا نمیشه فروخت، و بعدن میشه بین اینا جمع کرد، مثلا مقتضای قاعده بگیم که جایز نیست فروختن حق، باید عین باشه اون مبیع ما، ولی در اینجا روایت داره میگه میشه. اینا رو چجوری جمع کنیم با هم دیگه؟ این دو مطلب را باید اینجا درست کنیم اول. خب نسبت به روایت، من اول مقتضی قاعده را اینجا بگم، حالا اینجا شروع میکنیم که چون همه را میخوام تو این جلسه مطرح کنم، ببینیم میشه. اول این روایت رو مطرح میکنم که ببینیم اگر روایت آمد گفت میشه فروخت این چی حق را، متعلق بیع میتونه باشه، بعد ببینیم اینا که آمدن گفتن نمیشه مبیع حق باشه، اینا چرا اینطوری گفتن. یعنی از این ور شروع کنیم، فرقی نمیکنه، ولو مقتضی قاعده این بود که اول اونو بگم. روایتی که داریم این روایت محمد بن الحسن، این لابد گفتم مطالعه کنید، لابد دیدید. ببینید خود روایت در کتاب جهاد آمده، در بحث همین اراضی مفتوح انوه، که عمده بحث ولو بحثش رو در فقه در شرایط عوضین اونجا مطرح میکنن که ملک مملوک تلق باید باشه و اینا ملکشون تلق نیست، چجوریه اونجا مطرح کردن، اما عمده روایاتش در کتاب جهاد آمده. این روایت در کتاب جهاد در بحث بله باب 71 از ابواب جهاد العدو، باب 71 از ابواب جهاد العدو، روایت 1، اونجا اینطوری داره: محمد بن الحسن به اسنادی عن صفار، شیخ طوسی به اسنادش از صفار، عن ایوب ابن نوح، عن صفوان ابن یحیی، عن ابی بردت ابن رجا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراء ارض الخراج، که تو میبینی خریدن ارض خراج را. ارض خراج همون ارضی مفتوح انوه است که باید خراج میدادن کسانی که اهل خود اون زمینن، ابقا کردن اونا را. مثلا زمین های عراق نوعا قسمتش مال ایرانی ها بود، اینا رو گذاشتن، اصلشون هم مجوسی بودن، باقی گذاشتن در همون زمین ها کار میکردن رو زمین خودشون، ولی باید خراج میدادن. به این شکل شمال عراق، البته طرف های این جنوب که دارم میگم اینطوریه، یعنی خود قسمت های شرق رود دجله و جنوب عراق، اینا نوعا تا حدودای بصره که بعداً اول صدر اسلام ساخته شد دیگه نبود، اینجوری چی نبود، کوفه مثلا نبود به عنوان شهر، اینا بعداً ساخته شد، ولی بغداد که همین قسمت که به عنوان بغداد نبود به عنوان شهر، اما اینا همش نخلستان بود، سیاه بود، بهش میگن ارض السواد، به جهت کثرت نخلی که در همه این مناطق بود مثل جنگل مینمود براشون، از دور که نگاه میکردن سیاه میدیدن، بس که بله نخلستان بود. اینجا همش اکثر اینا دست ایرانی ها بود، شمال عراق هم در واقع موصل و اینجور جاها که این دست همون روم بود اون وقتا که مسیحی بودن، بعدشون به تابع مثل مستعمره دولت روم فرض کنید. اونجا جنوب هم قبل از اسلام تابع ایران بود، جنوب عراق دولت حیره، یک دولتی اونجا بود کوچیک، عراق این شکلی بود. و در صدر اسلام اولی هم که فتح کردن ایران را، خب این قسمت مال ایران بود همش، لذا اینا را ابقا کردن، مسلمان نبودن، مجوس بودن این قسمت را، زردشتی. اینجا الان دارد که قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراء ارض الخراج، این ارض خراجی بود، مفتوح عمده بود، یعنی اراضی که محیات بود حال الفتح و با جنگ گرفته شد، نه با صلح، هم محیات حال الفتح هم با جنگ گرفته شده، بشه میگیم ارض خراج. اینا باید خراج میدادن با این خصوصیات. قال و من یبی ادالک، هی ارض المسلمین، این زمین مال مسلمان هاست، کی میخواد بفروشه این را؟ این نمیشه فروخت. یعنی قال و من یبی ادالک، کی میفروشه این را؟ هی ارض المسلمین. قال قلت یبیعها الذی هی فی یده، اونی که این زمین در دستشه، همون آقای زردوشی که اونجا نشسته الان میخواد بفروشه این زمین را. قلت یبیعها الذی فی یده. قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا، با خراج مسلمان میخواد چیکار کنه؟ خب این فروشو میره. و یصنع بخراج المسلمین ماذا، این مطلب که سوال کرد حضرت به این شکل، بعد خود حضرت میفرماید ثم قال، اما شاید اینجاست، لا بأسه اشترا، یا نسخه شاید داشته باشه یشتری، نسخه بدل اشترا یا یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه. این که فرمود اشترا حقه منها، حق خودش را از این زمین میخره، اشترا حقه منها، خلابود این زمین باید بخوره به کی؟ الان طبق ظاهر اولیه معنا میکنیم، یشتری حقه منها یعنی این آقای مشتری که میخواد بخره، یشتری حقه، یعنی حق اونی که من فل ارزه، حقه منها از اون زمین، گویا اون که من فل ارزه یه حقی داره در این زمین، ولو حق اولویت شما اسمش بگذار، این آقایی که قبلا اونجا بوده در دستشه و از اول نوعا بودن، الان ممکنه اونجا رد و بدل هم شده تا زمان امام صادق، ممکنه مسلمان هم فروخته و هر حال الان میخواد بفروشه. این که دیگه نگفت الان مستقیما از مسیحیه، از یهود چیز میخواد بخره، از زردوشی میخواد بخره، یا اون طرف غرب رود فرات مسیحی بودن بنی تقلب، از اونها میخواد بخره، یا اصلا عوض شده، دست به دست شده، الان مسلمانه گرفته و اینو میخواد بفروشه. این دیگه تو سوال نیامد، بعد گفت که اونی که در دستشه میخواد بفروشه. حضرت هم فرمودن چی؟ یشتری، این آقای مشتری، حقه، این حقه به چی میخوره؟ خودش دو احتمال، یه احتمال هم اول معنا میکنم، یعنی حق اون آقایی که فی یده این ارزه، اون حقش را در اون زمین میفروشه به این آقا، و یحول حق المسلمین علیه، و محول میکنه حق مسلمان ها را بر او. این یحوله ممکنه برگرده به همون آقایی که فی یده این زمینه، خود اون وقت محول میکنه حق مسلمین را علیه، یعنی برای مشتری، وقتی این زمین رو خرید دیگه از این پس این آقا باید خراج بده، اون مالیات رو بده، چون این مالیات مال این زمینه دیگه، دست هر کی بیاد مالیات بده. و یحول این آقا که من فی یده الارضه، محول میکنه حق مسلمین را علیه بر مشتری، که از این پس مشتری باید بده، ولعله شاید این مشتریه یکون اقوا علیها، تواناتر باشه بر اون زمین، و املا به خراج من، بله املا باشه به خراج من، نه یعنی اون تواناتر باشه بتونه خراج رو بده. بله واضحه. خب این تا اینجا این معنی روایت هم معنی تحت لفظی، یه سندی الان این روایت داره، بعد ببینیم شاهد چیه. از جهت سندی البته شاهدش معلومه، ببینید وقتی گفت یشتری حق و منها، یعنی قبول کرد یه حقی اون آقایی که من فل ارزه داره در این زمین، و این حق را میتونه بفروشه، این میتونه بخره و اون میتونه بفروشه، وقتی این یشتری اونم یبیع دیگه، اینا متضایفه. اینا
خیلی وقال اشترا هست، یشتری نیست.
بله اشتراست، در خود این 20 جلدی اون نسخه 30 جلدی هم اگه این طور باشه فرق نمیکنه. لا بأس اشترا حق و منها، یعنی این آقای مشتری این که میخواد بخره یشتری حق اون آقایی که فل ارزه منها از اون زمین حقش میخره، نه حق مسلمین را. حق مسلمین نمیتونه بخره.
دست والی نیست، دست حاکم دیگه، دست افراد خاصی که نیست.
نه دست حاکم نیست در اینجا. ببینید اول وقتی مسلمان ها فتح کردن اونجا را ابقا کردن همون کسانی که در زمین بودن، باقیشون گشتن در زمین. این عرض صلح نبود ها که مصالحه کرده باشن بر اونجا، اینا را ابقا کردن. در عرض صلح ممکنه بگیم ابقا کردن یعنی اصلا بر ملکیت اونا را امضا کردن، فقط ازشون خواستن جزیه بدن. اونجا بحث جزیه است و ملکیت اون آقایونی که در عرض بودن، مثل عرض خیبر، عرض فدک با یهودی که وجود عرض صلح بود، مصالحه کرد حضرت با اونها پیغمبر اکرم و اینا را ابقا کرد. اما ابقا کرد اونجا زمینه ملک مسلمین نشد، چون اونجا با فتح و با جنگ گرفته نشد، با مصالحه گرفته شد. باید با جنگ گرفته بشه، با قهر و غلبه، و بعدن محیات باشه این دو تا شرط تا بشه عرض خراجیه. اما اگر نه با صلح گرفته شد، اینجا بازم ابقا ممکنه بکنن اونا را. اما اینجا دیگه باقیشون که میگذرن، این زمین میتونه بر ملکیت همونا باقی باشه. یعنی تا الان ملکتون بود، الان قبول میکنم ملک شما، فقط باید جزیه بدید. همیشه تا هستی در اونجا، شما تا نفروختی زمین را باید جزیهش بدید. اما در عرض خراج این ابقا میکنن اینا را، اما زمین دیگه مال اونا نیست که منفل عرضه، مال مسلمینه. در عرض خراج که با قهر و غلبه گرفته شده، این میشه مال مسلمین. جزیه هم نمیگیریم، خراج میگیریم ازشون، فرق میکنه. اگه بنا باشه این خراج گرفته بشه الان در اینجا، اینم مال مسلمین میشه این و تقسیم میشه بین مسلمین این خراج. اما اون آقایی که اونجاست میتونه بفروشه زمین را؟ خود زمین را نمیتونه بفروشه، که اول صدر روایت فرمود که چطوری بفروشه این را، این مال مسلمینه. بعدن هم که فرمود میفروشه، فرمود حقش میفروشه، یا این که میخره از اونها حقش را در این زمین میره میخره، حق اون آقا را. این الان بازش باید بکنیم، یعنی چه حق اونو؟ اگه عرض مال مسلمینه، این حق اون یعنی چه؟ اینو میخوایم الان بیان کنیم بعدن. ولی با اون اراضی صلح فرق میکنه در عرض خراجیه، معلوم شد تا اینجا. خب این که الان حضرت میفرماید که این پس قبول کرده یک حقی داره، اون آقایی که در این زمین بوده عرض خراجیه است، متعلق حقه، و این میتونه حق رو بخره، پس اونم میتونه حق بفروشه، حق قابل خرید فروشه. این مهمه برای ماست. الان میرسم، اجازه بدید الان اینا رو دوباره برمیگردم. الان چه فهم معنای تحت لفظی، هر جور میخوای معنا کنی، این حق را داره حضرت تثبیت میکنه، قبول میکنه یه حقی داره اون و حق قابل خرید فروشه. این مقدار را اینو ما میخواییم الان که بعدن بیشتر هم روش کار کنیم. ببینید این که فرموده، همین که فرموده یبی و یشتری حقه منها، این حقه یعنی چه؟ یه وقت شما میگید که این ضمیر حقه میخوره به خود اون منفع الارض، یعنی حق منفع الارض که الان معنا کردیم، حقشو میفروشه و این میره میخره حق او را. یه وقت میگیم نه، حقه یعنی همین آقای خریدار حق در این زمین داره، چون مسلمانه و این ملک مسلمینه. وقتی ملک مسلمینه، این حق خودش در این زمین را میره میخره، حقه زمینه بخوره به همین مشتری ها. یه احتمال اینه، اما این احتمال مردوده. چرا؟ اگه بنا باشد این حقش را، چون یک مالک شعنیه بیشتر که نیست، همه مسلمان ها مالک شعنی اینان، ولی یه ملکیت غیر تلقیست که اینه، نمیتونن خودشون جدا برن حق خودشونو یا مالکیت خودشونو اینجا به دیگری واگذار کنن. در عرض مفتوح همه این طوریه، این مال مسلمین هست، مال مسلمین هم میمونه، فقط خراج اینجا بین مسلمین تقسیم میشه. یه همچین مالکیت غیر تلقیست، این طور نیست که من ملکیت شعنی که اینجا دارم میتونم اینو فعلیش کنم، برم واگذار کنم سهمم را به دیگران. اگه اینطور باشه، بعدن که خراج میاد نباید به من چیزی بدن دیگه، من حق واگذار کردم رفت دیگه، خراج مال دیگرانه. اما نه، این خراج را بین همه مسلمین باز تقسیم میکنن، چون اصلش را نمیشه فروخت. اون حقی که در اونجا دارم نمیتونم منتقل کنم، حق خودم را، این مال همه مسلمینه و من یه مالک شعنی هستم، اما مالک شعنی غیر تلق که دستم بسته است، نمیتونم هر تصرفی تو این بکنم. مثل ملک تلق نیست که میتونم واگذار کنم ملک خودم را به دیگری. پس هرچند بدون به نظر میاد این یشتری یا اشترا حق و منها، یعنی حق خودش را در اونجا میره میخره، اما این مراد نیست. معلومه؟ آیا مراد احتمال دوم حق و منها، یعنی مراد قیمت اون چیزایی که کاری که اینجا کرده، یعنی ممکنه این زمین رو گرفتم روش کار کردم، این شخم زدم، یا یه امکاناتی درش فراهم کردم، یا اتاقک یا آلونکی درست کردم، یک دستشویی اونجا درست کردم، یک کارایی انجام دادم، اینا را سنگهاشو مثلا برداشتم بردم جای دوری ریختم و زمین رو هموار کردم، این حقشه در اینجا میخره، یعنی حق اون منفل عرض را که مراد، یعنی اون چی که مملوک اوست در اونجا، حق اونها یعنی اون چی مملوکه، اون ساختمانی اگه اونجا داره، چیزای امکاناتی اگه اونجا داره، اینا رو میخره، یعنی دیگه مال ملک اونه، اما زمین ملک اون نیست. فرض اینه، این حق او، اینم مراد نیست، یعنی حق به معنای ممتلکات باشه، ممتلکات اون آقا در اونجا، اینم که بخواد اون رو واگذار کنه به این مشتری، این در تعبیر به حق نباید کرد در اونجا، این تعبیر به حق شده، اینم مراد نیست، خلاف ظاهره. احتمال سوم یشتری حق و منها یا اشترا حق و منها، یعنی خود اون آقای منفل عرض یه حق اولویتی داره در این زمین، درست زمین مال مسلمینه، اما این از اول اینجا بوده و فرض کن امضا کردن بودش رو در اینجا، اگرم واگذار کرده به دیگری، فروخته به یک مسلمانی و الان مسلمان میخواد بفروشه، بازم اینم یه حق اولویتی داره در اونجا، ولو زمین نفروخته، ساختمونشو فروخته، به هر حال این حق اولویت هست در هر حال بر این آقا، اولاس از دیگران، نمیشه الان هولش داد بیرونش کرد خودش جاش نشست، اینم یه جور قسمیتی است قبلا گفتیم و درست کردیم، این حق اولویتش را میفروشه به این آقا، بازم ضمیر میخوره. بله بله، این اولویت در اونجا داره، اصلا از قدیم بودن اینجا، فرض کنید همون زردوشی هایی که اینجا بودن، اینا را ابقا کردن اینجا، امضا کردن بقایشون را، این اولویت داره نسبت به دیگران که هیچ وقت اینجا نبودن در این زمین، این حق اولویتی که اینجا داره اینو میخواد واگذار کنه، و مخ این ضمیر میخوره به همون منفل عرض، باز نمیسه اون احتمال قبلی که بکنیم، این میخوره منفل عرض طبق این احتمال هم، و وقت در اینجا بخواد بفهمد که در هر حال این غیر از این احتمال اینجا معقول نیست، یعنی بیا حق و منها، یعنی حق اولویتش اون آقایی که اینجا بوده واگذار میکنه به این آقا، و اینجا تعبیر به اشترا شده که در مقابل اون آقا میتونه بیع کنه این حق را، حق اولویت شد، اگه حق اولویت قابل خرید و فروشه، الان میخوایم بگیم ما نحنفی هم همینه، ما یه حق اولویتی داریم در حق الابتکار، اصلا بحث این بود که کی گفته این حق داره، میخواستیم اون درست کنیم، اما اینجا که مسلمن حق داره و خود امام امضا کرده حق بودنشو، داره فقط حقشو خودش داره میپذیره که اینجا حق داره و داره میپذیره که میتونه بفروشه این حق را با این تعبیر، که دنبال این نیستیم که آیا این حق شرعی داره یا نداره، چون شرع امضا کرده حق بودنشو در اینجا، این مثل اونجا نیست. پس از با این روایت این مقدار درست میشه که این آقا هم حق داره و تصورش هم به حق اولویته، غیر از این نیست، و این حق را میتونه بفروشه، نه رفعیت کنه مقابل این مقدار پولی، داره میگه بیع کنه این را، بخرید بفروشه، بخره، اونم لازمش اینه که اون بفروشه. خب اگر این طور شد این مقدار، الان میتونیم بیایم بگیم که اگر عنوان بیع بر این صادقه، عنوان عقد هم صادقه، چون یه جور عقدی است، مصداق عقد خودش، اوفو بالعقودی نمیگیره، میگه اگه شما آمدی و حقت فروختی میتونی، این عقده و باید بهش وفا کنی، الزامیه، این لازم هست، دیگه به مدلول التزامی ما خواستیم صحت این را هم درست کنیم، اصلا خود امام در مرتبه قبل داره میگه این صحیحه، دیگه نیاز نداریم مدلول التزامی در اینجا که بخوایم درست کنیم، خوش از فرض گرفت صحت این را با این بیانی که اینجا هست، این خیلی کمک میکنه، میمونه این اجهت ایده، اون وقت اینجا چند تا بحث میمونه که یکی اینکه سند این را باید درست کنیم، این یه مطلب. یکی این که این حق بودن رو الان شما ببینید درست کنیم، مثلا فرض کنیم درست کردیم، این حقه، خب حق در اونجا رو درست کردیم نسبت به اون عرض مفتوح انوه، این آقا حق داره درش، این با مانع حنفی چه ربطی داره؟ ما الان چجوری اینو بکشونیم استفاده کنیم از شرح مانع حنفی که ما خواهیم حق سرقفلی رو درست کنیم؟ اون که سرقفلی نبود که. اینو چجوری اینجا بکشونیم به چه بیانی؟ این دو مطلب. نه الان مهم چند قیمت آنو میخواد الان اجازه ده ببینی چی تو میشه. یه بله
این باشه که اصلا اون ابتدایی که تقسیم میکردن این اراضی رو این یه وجه میداده و اونجا به کار خودش ادامه داده، یا اصلا این رو رفتن اونجا
نه خراج داره میده دیگه، عرض خراجی هست دیگه. این آقا اولی که اونجا ابقا کردن اینا رو و خراج ازشون گرفتن، بعضی هم ممکنه بیرون کرده باشن افراد را و دیگر نشون دهد. باز هم همینطوره. این عرض عرض خراجی است، باید خراج بده یا خراج مقاسمه، فرقی نمی کنه، یا خراج مقاسمه نسبت به زر می سنجیم یا نسبت به افراد می سنجیم یا نسبت هر چی گفتیم، یا تو خراج مقاسمه چی معنا کنی دو معنا کردن، فرقی نمی کنه، اینو باید بگیریم ازشون. دیگری هم که باید بشینه، این چون مال عرضه، عرضم مال مسلمینه، این باید دیره. مال ارز نیست، ممکنه بر افراد، بر اسب‌ها، بر اینا همش مالیات میاد، داریم اون مالیات‌های مختلفی گرفته میشد، اما مربوط به خود ارز یا خراج مقاسمه هست به تفصیل. این چوریه. خب اینجا این الان ببینید از جهت سند، خب این فرمود محمد بن الحسن به اسناد عن صفار، اسناد شیخ طوسی به صفار در خود فهره در چیز مشیخه ممکنه مناقشه کنی در سنه ابن عبدون و کی یا توشن اینا توثیق ندارن بعضیا، اما در فهرست دو تا سند میده. سند دومی که داده اونجا به این شکله میفرماید که اخبرنا به جمیع کتبی، کتب صفار یعنی، و روایاتی، سند میده بعد میفرماید که سند دوم جماعتون عن ابن بابه، اون جماعت که میگه یعنی شیخ مفید توشه، جماعت شیخ طوسی، اما یه نفر بسه. بعد عن ابن بابه که نوعا واسطش در اینجا واسطه میخوره، اون واسطش از ابن قلوه یه نوعا معلومه، الان اینجا در این عبارت نیامده، بدون واسطه آمده گفته. نه همیشه ابن قلوه واسطه جا شد، همین ابن قلوه نقل میکنه، اون از اونه، شاگرد اونه، ابن قلوه هم شاگرد ابن بابه. الان اینجا نیامده در عبارت، الان اینجا به احتمال زیاد افتاده، الان یا مستقیما نقل کرده خیلی بعید میدونم، یا اگر نقل کنه باید همون ابن قلوه این وسط باشه، چون به واسطه اون نقل میکنه روایت از ابن بابه. ابن بابه هم بعدن نقل میکنه از کی؟ اونم داره عن محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسنی که ابن بابه ازش نقل میکنه کیه؟ ابن ولیده. ابن ولید هم باز داره عن محمد ابن الحسن صفار. خب این تا اینجاش که خوبه، یعنی تا صفار. بعدم ایوب بن نوحه، اینم گیر نداره. بعد صفوان بن یحیی است، بله اونم که اصلا. بعد ابن بله عن ابی برده ابن رجا است، این ظاهرا توثیق نداره، شاید نسخه بدن هم داشته باشه. اگه کسی بخواد اینو درست کنه، اونایی که قبول دارن مراسی این صفوان، چون از اصحاب اجماع دیگه، یکی از اصحاب اجماع هست صفوان، و از ثلاثه هم که مشایخ زر از اون جهت هم هست. الان ما اون مسئله مشایخ رو درست نکردیم، نسبت به اون چیزش رو درست کردیم، اون اجماع رو فقط مونده بود اصحاب اجماع که اینو چجور درست کنیم، گفتیم و حال اجماع منقوله، گیر سر این بود فقط که اینم بخوایم درست کنیم، هر چی باشه شیخ آمده نقل کرده و این اجماع اجماع منقوله. به این شکل ما گفتیم این را اجماع را به این شکل چیز کردیم، به هر حال نسبت به سبب که حسیه اخبارش، که این داره خبر میده از اینکه همه ای طایفه پس این عمل کردن به روایات این جماعت، نسبت به عمل طایفه که حسی است. از اون طرف ما نمیخواستیم استکشاف کنیم قول معصوم را به این شکل، آمدیم گفتیم اگر طایفه همه عمل کردن به روایات بله این جماعت خود طائفه، اگر عمل کردن، ولی این نقل اجماع منقوله ها داره نقل میکنه، اما نسبت به سببش که درست داره میگه طائفه، یعنی میتونیم اخذ کنیم خبر حسیه، ادله حجت خبر هم که خبر حسی رو میگیره، همه طائفه ها آمدن عمل کردن به این مقدار، این داره میگه. ما نمیخوایم اکسکشاف کنیم قول معصوم را، اما اگر همه طائفه بیان عمل کنن به گفته یکی، احتمال اینکه این همه اجتهاد کرده باشن یا تحقیق و تفحص کرده باشن، دیده باشن روایات این همه درسته، جدا جدا دیدن و بعدن آمدن این گفتن، این احتمال اینجا اقلایی نیست. یک نفر، دو نفر، سه نفر ممکنه بیان این کارو بکنه. این یادتون هست که این مطلب را اینجا بحث کردیم یا نه؟ تو اصول بحث کردیم. پس اینجا بیشتر بگم. این ما قبول کردیم اصحاب اجماع را، ولو نسبت به اون ثلاثه که مراسیشون از این حیث که اصحاب اجماع آمدن قبول کردیم، نه از اون قاعده جدا که مراسیل اینا در حکم مسانی داره شده، اونو قبول نکردیم، اما نسبت به این جهت قبول کردیم. اونو به چه بیان؟ گفتیم وقتی بنا باشه خود این عبارت اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، یه بحث دلالی در این کردیم که گفتیم این دلالت میکنه بر چیه؟ صحت اون اخبار اینها، این خبر صحیحه، همین که به اینا برسه این خبر صحیحه، تصحیح ما یصح عنهم، همین که از اینا صادر شده این خبر دیگه صحیح هست، اینو پذیرفتیم، لازم نیست بررسی سندی بشه. یه بحث از جهت دلالت این جمله نبود، از جهت اینکه این حجیت این جمله رو چجوری درست کنیم، گفتیم این اجماع رو چجوری درست کنیم، با اینکه اجماع منقوله و اجماع منقول حجت نیست، اینو گفتیم نسبت به سبب مشکل اجماع منقول این بود که ادله حجیت خبر، خبر حسی را نمیگیره، خبر حسی را میگیره، و وقت بخواد استکشاف کنه قول معصوم را از اجماع، اون خبر حدسی میشه، حجت نمیشه. اما ما در اینجا چطور درستش کردیم؟ گفتیم وقتی بنا باشه این داره میگه اجمعت الاصابه، نسبت به سبب که خبرش حسیه، حدسی نیست، یعنی این آقا داره خبر میده از یه امر حسی، رفته دیده عبارات همه را، ظاهرش اینه که همه دارن اینه میگن، اما استکشاف قول معصوم از این، اون حدسیه، اونو بذار کنار. ما نمیخوایم از این استکشاف کنیم یه حکم شرعی که نیست، موضوع این میخوایم این استکشاف کنیم این موضوع را که این که چیه در اینجا، که مثلا این افراد، این خبری که الان از اینها سر بزنه این صحیحه، صحت این خبر را میخوایم استکشاف کنیم، معلومه. یا فرض کنید که خود که برمیگرده به چی، یعنی واقعا استادش اینو گفته بهش، برگشتش میگیره، این که وقتی نقل میکنه شیخ هم اینو گفته، واقعا بهش گفته درسته، یا وقتی این آقا میگه امام صادق میگفت، این درسته، معلومه. یا وساطی داره نقل میکنه که من اونو شنیدم، اونم از اون شنیده، اونم از اون شنید، این شنیدنشون از هم دیگه این درسته، این برمیگرده اینجور موضوعه. الان اگر اینطور باشه، خب فرض این است که نسبت به سبب که اخبارش حسیه، این داره میگه طائفه عمل کردن به این، اینم باز موضوع خودش، یعنی عمل طائفه به اخبار این یه موضوعی من موضوعات، عمل کردن یا عمل نکردن، این که حکم شرعی نیست، این دار خبر از این میده، درسته؟ که گویا تک تک افراد آمدن عمل کردن، این خودش موضوع من موضوعاته، نسبت به این که اخبارش حسیه، رفته دیده که داره اینه میگه، که دروغ که نمیاد بگه، نسبت به اینجا اگه اینطور شد که خبر حسی شد، الان مشکلی که اصلا یه نیست که ما احتمال میدیم، یه کسی ممکنه در بیاد، ما احتمال میدیم که این آقایون تک تکیشون همه یه طایفه آمدن نشستن بررسی کردن تک تک روایات صفار را، دیدن سنداشون درسته، ولو اینی که الان بریم ما مجهوله، همه یه طایفه دارن میگن این درسته، معلومه چون خبرش درسته، اینا بررسی کرده باشن از این جهت میگن اخبار این درسته، عمل کردن نتیجتا به فرض کنید همه آمدن عمل کردن، چون بررسی کردن تک تک را، ولی اون نگفتن صریحا زبانا درسته، ولی شهادت عملی دارن میدن به صحت اینها، این از این جهت بوده. این احتمال گفتم مستبعده، عقلایی نیست. اگه یه نفر، دو نفر، سه نفر بیان این کار رو بکنه، همه روایات این آقا رو بررسی کنن، ممکنه روایات عدیده ای داشته باشه، زیاد داشته باشه، ولی دو سه نفر اهل حوصله و اهل تفحص و اهل کار، بله، اما همه علما نشستن تک تکی اخبار اینا رو بررسی کردن، احتمالش عقلایی نیست. پس اگر باشه از چه جهته در اینجا؟ لابد رسیده بهشون نسبت همین مطلب نمیگم تک تکی را بررسی کردن، اما اینو به نحوی احراز کردن همه صحت اخبار این آقا را. نمیخوام بگم که استکشاف بکنم قول معصوم را، فقط مشکلی من اونی که هست این است که شاید اینا تحقیق کردن بررسی کردن، میگم این منتفی این احتمال. اگه این احتمال منتفی شد، آیا این اجماعی که این داره نقل میکنه تصحیح میشه یا تصحیح نمیشه؟ ما نسبت به همین سببش میخواییم، این سبب رو اخذ کرده، بعدن این سبب یعنی همه عمل کردن به این. اگر رسیدیم به اینجا این از باب بررسی اخبار نبوده، از باب عمل اینها بوده، خب نمیشه که یه دو نفر توی اینا نباشن که ثقه حسابی در این طایفه به اندازه یه بیانه حداقل نباشه توی اینها. اگر دو نفر ساکی یقیناً هست به اینا، یه دو نفری که آمدن عمل کردن به این و اینا چطور بوده؟ یعنی انحسن یا به فرسمون به دلیلی از ائمه بهشون رسیده که ما نرسیده، مثلا تصحیح کتاب عرض شده بر ائمه علیه السلام. اگر همه طایفه بیان عمل کنن به این و از راه بررسی و تحقیق تک تک روات نبوده، لابد بهشون رسیده که این کتاب بر امام عرض شده. یک راش این بود که همه آمدن عمل کردن، از یه راهی خلاصه به دست آوردن این راه، ممکنه همین بوده. همین احتمالش که آمد برای ما بسه، ما همون اخذ به سبب میکنیم، احتمال میدیم اینا از این باب بوده که عرضه برای ما بوده که همه عمل کردن. احتمال اجتهاد و تفحص اینا هم که منتفیه، خواهش میکنم به ظاهر همین اجماع دیگه، این اجماع حجت خواهد بود نسبت به نقل سببش. میشه از این هم نمیخوام استکشاف کنم قول معصوم را، ولی میتونم اینو درست کنم. این احتمال ما میدیم، ظاهر حرف همه عمل کردن، توی اینا هم آدم حسابی هست یقینا که ثقه و اینها. اگر همه عمل کردن از باب اجتهاد تفحص هم نبوده، پس از چه بابی بوده؟ لابد از این باب بوده که رسیده بهشون که این به امام عرضه شده، مثل خیلی از کتاب ها که بوده اون زمان و عرضه بر ائمه شده و ائمه تأیید کردن. همین احتمالش که آمد برای تصحیح این ظاهر که ظاهرش این است که این عمل کردن بی وجه نبوده، اجتهاد هم نبوده. نمیشه همه اجتهاد کنن، همه هم اینطور نبوده که بیشن تفحص بکنن به تک تک روایات دیده باشن درسته یا نه، باید یه وجه صحیح داشته باشه. احتمال وجه صحیح که آمد برای ما بسه، بیش از این نمیخواییم، اخذ میکنیم به همون ظاهرش، ولی تصحیحش هم اکتفا میکنیم به همون. چطور در توثیقات ما با اینکه سند نداریم، نجاشی سند نداده که از چه جهت داره میگه این ثقه است، با اینکه 300 سال فاصله است، 200 سال فاصله است اون شخص، با وجود این اخذ میکنیم به توثیقاتش، این از چه بابیه؟ این از این بابه که ظاهرش که داره میگه ثقه است، اخبارش حسیه، چون خودش داره میگه من ثقه میدونم این را و پاشم وای میسم، نمیگه نقل میکنم از فلان و فلان، یعنی من حرف میزنم منم پاش وای میسم، حرف خودمه. برای این ظاهر یه وجه تصحیح پیدا کنیم بسه. وجه تصحیحش چیه؟ اینش که شاید کابر نه کابر اینو گرفته باشه، این از شیخش گرفته اون از شیخشونه، ولو ذکر نکرده برای ما سند را، ما اخذ میکنیم به ظاهرش که ظاهرش حسیه و مصحح هم داره، احتمال مصحح بودن بس در جا. همین حرف اینجا هم بیاد، ظاهر این اجماع اینا که همه عمل کردن، یعنی یک این آدمی است که روایاتش درسته، چون میگه اجماع الاصابه انا تصحیح ما اصحانه، یعنی همه روایتش صحیحه، صحیح گشتن رو روایت این آقا. وقتی اینطور این روایتش صحیحه، ظاهرش اینه، دارن تصحیح میکنن. یه احتمال مصحح هم بیاد، میتونیم کافیه برای اینکه عکس کنیم به این ظاهر. احتمال مصححش اینه که شاید عرضه شده بر ائمه علیه السلام در اینجا، همین بس بریم ما، نظیر اونجا که کابر انکابر بس بود بریم ما، اینجا هم بس بریم ما. لذا به این وسیله اجماع قبول کردیم، نتیجه درست میشه. بله بفرمایید
استاد. مطلقاً بیان نکرده که اصاب خبر صفوانو میگیره، بیان کرده مایسه و انهم، یعنی مطلق خبرشون نیست، اونایی که قولشون تصدیق کرده باشن.
نه خودشون تصدیق کرده باشن نیست، این درست نیست.
حالت اینه
بعضی معنا کرد، ببینید علا تصدیق مایسه و انهم، یعنی مایسه و انتصاب و الیهم، دست عرف بدی نمیگه یعنی خودشون تصدیق کرده باشن گفته باشن صحیحه. ما یصح عنهم نما یصححونه هم، فرق است بین این دو تعبیر که بعضی اینطور معنا کردن درست نیستیم. فرق است بین این که بگیم ما یصححونه هم و بین ما یصح عنهم. ما یصح عنهم یعنی ما یصح انتصابو الیهم، همین که کافیه که صادر شده باشه این آقا، ثابت بشه که این آقا اینو نقل کرده، یسح عنهم یعنی یسح صدور عنهم، صادر شده، نه یسح تصیح عنهم. فرق بین تعبیرها. یه وقت میگید که ما یسح عنهم یعنی ما یصححونه، یه وقت میگید ما یسح عنهم یعنی ما یثبتو، یسح اول یعنی ما یثبتو، تصحیح عنهم یعنی ما یسح عنهم، ما یسح عنهم یعنی ما یثبتو چی؟ صدورو عنهم، یسح عنهم یعنی تصابو الیهم، صدورو عنهم، همین که ثابت بشه این از اینا صادر شده، این روایت درسته، اینا روایت بد را نقل نمی کنن. همین که ثابت بشه اینا نقل کرده بسته بریم، ما این روایت صحیحه. همه طائفه گفتن روایات این آقا درسته، صحیحه، همین که صادر شده از این، نه همین که این آقا صحه برش گذاشته. اون معنی عبارت نیست، معنی عبارت اینی که دارم میگم، اگه اینه یعنی هم که کافیه روایت از اینا سر باشه، اینا نقل کرده باشن، دیگه این روایت درسته، لازم نیست سند چه بررسی کنی. اگه یک واسطه افتاده باشه یا گفته باشه ان رجله یا یه نفر هست برای ما مجهوله، این روایت دیگه تصحیح میشه، چون روایت تصحیح میکنه، نه وثاقت افراد تثبیت کنه. وثاقت افراد هم درست نمیشه با این، ثابت نمیشه که ابن رجا ثقه است، اما ثابت میشه این روایت دیگه درسته. ما بیش از این نمیخوایم روایتی که درست بشه. معلوم شد چطور معنا کردم آقای من از من این ببینید، اگر اینطور معنا کردی که ما اینطور معنا کردیم، روایت های اینا تصحیح میشه ولو افراد توثیق نمیشن، اونه که مجهولن. خب بنابراین این روایت که درست شد از جهت سند گیر نیستیم دیگه، میمونه اون مطلب دیگه. اون آقایون که آمدن گفتن حق قابل خرید و فروش نیست، دلیلشون چیه؟ باید ادله اونها بررسی بشه، بعد ببینیم نسبتش با این روایت چطور میشه. این روایت داره میگه میشه فروخ، اونا میگن نمیشه فروخ حق را، و بعدن ارتباط این بحث سرقفلی و بحث ما چی میشه. این چند مطلب میمونه برای جلسه بعد. معلوم شد یکی ادله اونا چیه که گفتن حق قابل خرید و فروش نیست، یکی نسبتش با این چی میشه، یکی این روایت مربوط به سرقفلیه چطور ارتباطش بدیم به بحث خودمون، که حق این روایت مربوط به چیه، اون حقی است که ارز خراجیه دارن، چطور مرتبطش کنیم به بحث خودمون که حق سرقفلی است. اینا بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا اینجا حرفی ندارید؟ تا کاملا من زوایای این بحث روشن نکنم در جلسه بعد درست چیز نمیشه. میخواییم خلاصه برسیم به دو تا راه ما برای تصحیح، هدفم اینه، دو راه برای تصحیح این حق سرقفلی من دارم. یکی از همین راهی که داریم پیش میریم با عفو بالعقود و کمکش کنیم، یکی از راه اون ارتکاز عامی که اونجا درست کرده بودیم، که اینجا باز این روایت هر دو تا را، هر دو راه را کمک میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون.
You are currently the only person.